دوم وان راه علاج و درمان اصرار بر گناه است که انسان چه کند که اصرار اگر بر گناه دارد او را درمان کند. اما اول راجع به این که سبب توبه چیست از نظر درونی در ربط با روح انسان، در گذشته گفته شد که توبه عبارت از پشیمانی است که انسان پیدا می کند نسبت به عمل قبیحی، اما به جهت قبح عمل، که گفتیم این توبه است، و یا پشیمانی از عمل قبیحی به جهت قبح عمل و عقاب اخروی. گفتیم این دو صورت است که توبه صحیح است. در نتیجه در اینجا سه چیز هست که از نظر درونی زمین ساز توبه برای انسان است. اول، مسئله زنده بودن عقل عملی در انسان. انسان عقل نظری دارد، عقل عملی دارد. عقل عملی یعنی همان حسی را که در انسان هست به وسیله اون حس است که تشخیص حسن و قبح می دهد انسان. تشخیص حسن و قبح در ربط با عقل عملی است. اونگاه که در انسان این حس زنده باشد، یعنی حس تشخیص عمل زشت از زیبا که در ربط با عمل حالا مطرح می‌کنیم، اگر اون حس زنده باشد، زمینه از برای توبه در انسان هست. چرا؟ چون گفته شد توبه عبارت از پشیمانی است نسبت به عمل قبیح و زشتی که از انسان سر زده. پشیمانی که دارد به جهت قبح عمل است، به جهت زشتی عمل است. پس بنابراین باید حس تشخیص قبح در انسان باشد، حس تشخیص زشتی در انسان باشد تا این حالت پشیمانی نسبت به عمل، به جهت قبح عمل و زشتی عمل، این پشیمانی حاصل بشه. اگر حس تشخیص قبح و حسن ندارد، حس تشخیص زشتی و زیبایی عمل را ندارد، چگونه این میتواند توبه کند؟ توبه تحقق پیدا نمی کند. توبه اونجاست که زشتی عمل را درک کند، بعد چون عمل زشت است از انجام این عمل زشت پشیمان شود. پس بنابراین اولین چیزی که در انسان موجب می شود انسان زمینه توبه درش باشد و توبه تحقق پیدا کند، مسئله زنده بودن عقل عملی اوست. در یه روایتی جمله‌ای دارد: من قارف ذنبن فارقه عقل لا يعود الیه ابدا. کسی که دستش به گناهی آلوده می شود از او مفارقت می کند عقلی که دیگه بازگشته به سوی او هرگز نمی کند. شاید اشاره به همین معناست. اونگاه که دستش آلوده به گناه می شود، اونجاست که حس تشخیص قبیح از او مفارقت میکنه، همون عقل عملیش. این حس، این عقل، این عقل دیگه بر نمیگرده، یعنی این عقل در این مقطع بله مفارقت کرد رفت. حالا بعد دو مرتبه زنده شود بحث دیگریستی، حس دیگریستی. اون موقع این حس نبود، اون موقع این عقل نبود، این عقل نبود، به عقل عملی این عقل نبود. بعد چیه؟ میگیم سر عقل آمد، به تعبیرهای خودمون. یه کسی که کار خلافی که میکنه بعد که هوشیار میشه میگن سر عقل آمد. این تعبیر خیلی تعبیر سطح پایینه. اونگاه اون حس نبود، حالا بعد دو مرتبه زنده بشه بحث دیگریست. لذا اولین چیز اگر انسان بخواد خودش رو آزمایش کنه، ببینه به این که اهل توبه میتواند باشد، ببینه این حس درش زنده است یا مرده. چون در اثر کثرت عمل کردن به معاصی اونجاست که عقل عملیش از بین میره. حالا عرض میکنم یه اشارتن که در باب امر به معروف و نهی از منکر داری که سیأتی زمانی که بیاید منکر معروف شود و معروف چه بشه؟ منکر بشه، یعنی اس وارونه بشه اصلا. بله میشه در انسان. دوم، مسئله این است که قلب و دل انسان از زنگار معصیت و ظلمات معصیت جوری مملو نشده باشد که قابل اصلاح نباشد. چون اثر معصیت بر روی دل یک اثر ظلمانی است، سیاهی می آورد، تاریکی می آورد. اون وقت اگر تکرار بشه چه بسا سراسر دل را می گیره. اینجاست که صاحب این دل بازگشته به سوی حق دیگه پیدا نمی کند. آیه شریفه در سوره توبه است، آیه 117، در اونجا ازش این معنا به دست میاد. چون مباحث زیاد من زودتر رد شم که تعبیر به زیغ می کند در اونجا، که اونهایی که در جنگ تبوک در خدمت پیغمبر اکرم بودن اینجوری بود که دارد نزدیک بود زیغ به قلب اینها بیاد که خداوند یتوب علیهم، یعنی نسبت به اونها، که اگر زیغ می آمد دیگه توبه نبود در کار. سوم، مسئله اعتقاد به قیامت است. این در ربط با عقل نظری است نه عملی. اینو خوب دقت کنین، بس این مقدار جنبه کلامی دارد. ابتدا عقل عملی، دو قلب، سه عقل نظری. انسان اگر اعتقاد به معاد داشته باشد این زمینه توبه درش هست، ولی اگر اعتقاد به معاد نباشد نه، زمینه توبه درش نیست. خب این سه جهت اگر در انسان باشد، اونگاه است که توفیق خدایی شامل حالش می شود. بارقه الهی که عبارت از یقظه است در دلش تابش می کند، از خواب غفلت بیدار می شود و موفق به توبه می شود. اگر نبود این جهات در انسان، اونجاست که هیچگاه انسان موفق به توبه نمی شود. این که گفته شد اعتقاد به معاد، جهت این بود. قسم دوم از توبه که پذیرفته می شد توبه ای بود که به جهت قبح عمل باشد، پشیمانی، در عین حال مسئله عقاب اخروی هم نقش داشته باشد روی انسان. پس بنابراین اون چرا که زمین ساز توبه است در روح، اسباب توبه است ریشه های توبه است در درون انسان عبارت از این سه چیز است. و اما علاج اصرار نسبت به گناهان، به طور اختصار عرض کنم دو راه دارد: یک راه علمی، دو راه عملی. که انسان اگر نعوذ بالله مبتلا به این حالت زشت اصرار بر معصیت است، این رو مداوا کند. اما راه علمی، راه علمیش مرکب میشه از توجهات بسیار. اول، انسان توجه کند به اون چرا که وارد شده در آیات و روایات نسبت به ذم گناهکاران، چون بحث راجع به مؤمن است. اصرار بر گناه در ربط با شخصی است که اهل ایمان است. اگر مؤمن است، معتقد است به مبدأ تا معاد، این یه نظری بکنه، یه نظر اجمالی، گاهی ممکن است از نظر بی اطلاعی باشد، ببیند چگونه نکوهش کرده است خداوند گناهکاران را، چه در کتاب خودش و چه در روایات به لسان اولیاء خودش. دوم، توجه کند به عقاب‌هایی که در ربط با هر یک از معاصی مطرح است، نه اینکه ذم گناهکار، نه، عقابی را که برای هر یک از معاصی خداوند ذکر فرموده. فرض کنید نعوذ بالله نسبت به غیبت، نسبت به دروغ، نسبت به تهمت، نسبت به شرب خمر، امثال اینها، رباخاری، مال مردم خوری، امثال اینها، هر کدوم در باب خودش دارد ذکر شده. یا نسبت به رذایل اخلاقی، نسبت به حسد، کبر، ریا، عجب، امثال اینها. ممکنه عرض کردم گاهی انسان اصلا این سنخ معانی را نداند و همین سبب بشه. نه، توجه کنه، بره دنبالش، یاد بگیر، چه بسا همین ها موجب بشه جلوگیر باشد از این که انسان دستش آلوده به معصیت بشه. باز سوم، توجه کند به شدت عقوبت در قیامت، که عقوبت در قیامت عذاب اخروی غیر عذاب دنیوی است. در همین رابطه چهارم، توجه کند به خودش. یه توجه به عذاب اخروی و عقوبت اخروی که شدت دارد، از این ور یه نظر به خودش بکنه که چقدر عاجز است. آیا تحمل این عذاب رو تو داری یا نه؟ میتونی متحمل بشی؟ شدت عقاب را وقتی متوجه بشی، عجز خودش از تحمل عذاب اخروی رو بهش توجه بکنه، چه بسا همین جلوگیر باشد. زین العابدین صلوات الله علیه در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه است، ظاهراً دعای دهم است که در ربط با گناه مطرح می‌فرماید همین معنا را. بله، دعای دهم است، دارد: اللهم ان تشاء تعفو عنا فبفضلک. خدایا اگر مشیتت قرار بگیرد و بخواهی عفو کنی از ما، پس این به سبب فضل توست. و این تشع تعذبنا فبعدلک. اگر مشیتت قرار بگیرد که ما را عقاب کنی، پس این در ربط با عدالت توست. فسهل لنا عفک بمنک، پس آسان کن برای ما عفت را به منت تو. و اجرنا من عذابک به تجاوزک، و دور بدار ما را از عذابت به این که بگذری از گناهان ما. چرا؟ از نظر ادبی گفته می شود جمله جمله تعلیلی است اینجا. چرا؟ فإنه لا طاقة لنا بعدلك، جهتی نیست که ما طاقت عدل تو رو نداریم. بالا فرمود و ان تشاء تعذبنا فبعدلك، یعنی اگر عذاب کنی ما را به سبب عدل است، یعنی ما طاقت عذاب رو نداریم، ما تحمل عذاب اخروی خداوند رو نداریم. ولا نجات لأحد منا دون عفک، و راه نجاتی برای احدی از ما نیست جز عفو و گذشت تو. یا غنی الاغنیا، ای بی نیاز ترین بی نیازها، ها نحن عبادک بین یدیک، حالا دیگه ما بندگان تو پیشاروی تو هستی. و انا افقر الفقراء الیک، من نیازمند ترین نیازمندها به سوی تو هستم. بله، غرض این جهت بود که توجه به این که انسان طاقت تحمل عذاب اخروی را ندارد. بعد پنجم توجه دیگر، و اون این است که انسان نگاه کند ببیند که گرفتاری ها مصیبت های دنیوی در ربط با افراد عادی، اینها منشأش گناه است، معصیت است. روایات بسیار داریم که ما نمیرسیم بخونیم، سابقا چرا بعضیش رو اشاره کرده باشه، داریم در روایت. منشأ رحمت حق است برای گوشمالی دادن ما، توجه دادن ما. اگر انسان مؤمن، نه کافر، کافر رو ولش کرده میرسیم بعد، انسان مؤمنی که مورد لطف حق است، محبت حق است، این اگر دستش آلوده به گناه بشه، اون هم مسرن، خداوند برای تطهیر اوس مبتلاش بکنه. اگر بخواد انسان ابتلاعاتش برطرف بشه، دست از اصرار بردارن. توجه به این جهت. ششم، توجه به ابتلاعات اولیاء خدا، اونهایی را که در دنیا مبتلا به مصیبت ها می شدن در ربط با ترک اولا. این بهترین نمونه است دیگه. مگه بعضی از انبیاء الهی نبودن که اینها مبتلا شدن به مصیبت های دنیوی بر اثر ترک اولایشون؟ خب اونها رو ببین. یا غیر معصومین، کسانی که بزرگان از مؤمنین بودن، در اثر چه بسا یک معصیت صغیره چه ابتلاعاتی پیدا کردن. خب به اینا توجه کنید. هفتم، توجه به این معنا که دنیا پست است. چون بعد میرسیم به ریشه اصرار، به طور فهرست عرض بکنم که چیه. گناه هایی که انسان میکند در ربط با مسائل دنیوی است. دنیا پست است. توجه به خست دنیا کند، توجه کند به این لذائذ موقت ناخالص دنیا که فانی است، آیا ارزش دارد که این طور خودش رو مبتلا کنه؟ هشتم، توجه کند به شرافت آخرت
و لذات دائمی خالص آخرت. به اون طرف نظر کنه. نهم، توجه کند به این که اگر خداوند معصیت انسان می کند او را فوری عقوبت نمی کند، پرده پوشی می کند که دو نعمت بزرگ است نسبت به گناهکار. جهت این است که ابتداءً این متوجه بشه، متذکر بشه به وسیله این دو نعمت، بازگشت کنه از گناه، نه اینکه سوء استفاده کنه. خود این دو نعمت واعظ است برای انسان. خدا با ستاریتش نسبت به گناهان ما در دنیا، نسبت به امهانی که به ما میدهد در ربط با گناه که عذاب نمی کند، خود موعظه است. بیدار شیم، پند است، پند الهی است این دو نعمت که ترک کند عاصی معصیت را. زین العابدین صلوات الله علیه در دعای 34 از صحیفه سجادیه دارد، این طور دعا می کند امام 4 صلوات الله علیه: اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك. بار خدایا هم تو راست بر پوششی که تو نسبت به ما داری بعد از آنی که آگاه میشه. اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك و معافاتك بعد خبرك، و این که ما را عافیت میبخشی بعد از آنی که خبردار میشی، با اینکه خبردار میشی که ما گناه میکنیم در این حال عافیت میبخشی به ما. فکلنا قد اقترف العائبه فلم تشهره. همه ما این طور است که دستمون آلوده به خلاف شده، ولی تو اون عمل ما رو مشهور نکردی. فلم تشهر وارتکب الفاحشه، مرتکب گناه کبیره. در آیه شریفه دارد الذین یجتنبون الاثم والفواحش الا اللمم، که فواحش بعد از اسم آمده گفته میشه معاصی کبیر است. ورتکب الفاحشه فلم تفضح، مرتکب گناه کبیره شد ولی تو مفتزه و رسوایش نکرد. و تستر بالمساوی، پوشندی تو او را، یعنی زشتی های او را. فلم تدلل علیه، و کسی رو راهنمایی نکردی بر اون زشتی را که انجام داد. کم نهی لک قد اتینا، چه بسیار حرام هایی را، نهی هایی را که تو گفتی به ما، نهی های تو رو انجام دادی، یعنی باید ترک می‌کردی، از این ور حرام انجام دادی. و امر قد وقفتنا علیه فتعدینا، امرهایی را که تو کردی به ما بعد مطلع شدی که ما انجام ندادیم و ازش گذشتی. و سیئت اکتسبناها، گناهایی را که به دست آوردی. و خطیئت ارتکبناها، خطاهایی را که مرتکب شدی. کنت المطلع علیها دون الناظری، کسی که آگاه بر اون گناهها خلافها بود، تو بودی غیر تو نبود. کسی که نظاره می کرد گناهانی که انسان مخفی انجام، و القادر علی اعلانها فوق القادری، نیرومند بودی که اون گناهان رو اعلان کنی که همه مطلع بشن و قدرتت هم فوق تمام قدرتمندها بود که میتونستی بگی اعلان کنی که این کار رو کرده. کانت عافیت کلنا حجابا دون ابساره، عافیتی که به ما بخشیدی این یک حجابی بود در پیش چشم ما. عجب، این دقت کنیم، معناش اینه اگر من گناه میکردم همونجا عقوبتم میکردی، یه مرض به جونم مینداختی، من چیه دست برمیداشتم، چون عافیت به من دادی این عافیت مانع شده، جلو چشم من رو گرفته، جلو دید باطنم رو گرفته که نبینم که خطا کردم. غرض من دون اسماعهم، یه وقت هست به این که خودم نبینم، یه وقت هست دیگران نبینم. این خوب دقت کنید، اگر بنا بود خداوند هر گناهکاری را مبتلا به مرضی میکرد در ربط با هر گناهی، مثلا اگر کسی غیبت میکرد این مبتلا به زبون درد میشد، اگر فرض کنید نگاه به نامحرم میکرد مبتلا به چشم درد میشد، اگر غیبت گوش میکرد مبتلا به گوش درد میشد، امثال اینها. خب این چه میشد؟ همه میفهمیدن، متوجه میشدن که این چه گناهی کرد. میفرماید کانت عافیت و کلنا حجابا دون ابصارهم. اون اول در ارتباط با شخص من مطرح کردم، ولی ظهور در این دومه، و اون است که عافیت تو به من این یه پوششی شد جلو چشم مردم رو گرفت که نفهمن من معصیت کردم. اگر عافیت نداده بودی خب همه میدیدن دیگه. ورد من دون اسماعهم، مانعی شد که جلوی گوشهای اونها رو بگیره که نشنوند من خطا کردم. فجعل، قرار از این جهت اینجاست، فجعل ما سترت من العوره و اخفیت من الدخیله واعذن لنا، پس قرار بده اون چرا که پوشاندی از زشتی، مخفی کردی از بدیهای من، این رو واعظی قرار بده برای من، پند قرار بده. یعنی این نعمت ستر که مردم اطلاع پیدا نکردن، این رو برای من پند قرار بده، یعنی یه کسی که پندم میده، واعظ قرار بده که منو موعظه میکنه. و زاجرن عن سوء الخلق، چیزی که دور کند مرا، من کند مرا، و زاجرن عن سوء الخلق، از بدی اخلاق و اقتراف الخطیعه و فرو رفتن در خطا، و سعین الى توبت الماحیه و طریق المحموده، در حالی که این کوششی باشد به سوی توبه‌ای که محو کننده باشد آثار گناه را. پس بنابراین مسئله امحال، مسئله ستر الهی که دو نعمت بزرگ است نسبت به گناهکار، این باید واعظی باشد برای انسان، بیدار کنه انسان رو، پند بده، بکشه انسان رو به سوی توبه. نعوذ بالله، اگر انسان دید هرچه گناه می کند خداوند می پوشاند و عذاب نمی کند، بیم این را داشته باشد که نکند جنبه استدراج باشد. توجه به این، در باب استدراج گفتی به این که خداوند بعضی که معصیت میکنی یه نعمت بهش میده، باز معصیت میکنی یه نعمتی که بهش میده، گفتیم استدراج هست در روایتم بود. این مهلت الهی خیال نکند به این که معناش این است که هیچ شد معاصی چیزی نبود، نه، خدایی نکرده، چه بسا از اونایی باشد انسان که خدا ولش کرده، ولش کرده، مهلتش میده که تا میتونه گناه کنه. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ما مهلت بهشون میدی برای اینکه گناهاشون زیاد بشه. و بالاخره باز توجه کند به مسئله مرگ، حالت سکرات. انسان چقدر طاقت داره؟ اگر گناهکار باشد خدا حین موت بر او سخت خواهد کرد، اگر اصرار بر گناه داشته باشد و مصیبت بارش. توجه کند به مسئله قبح گناه، زشتی او. از اون طرف توجه کند به لذتی را که پاکان الهی از مناجات الهی می بردن. بداند کسی که اصرار بر گناه دارد محروم است از لذت مناجات الهی. این لذت رو درک نمی کنه زائق روحش، ولی پاکان هستند که این رو درک می کنن. و بالاخره توجه کند به مسئله فضیلت توبه، که ما نسبت به توبه چقدر آیه داشتیم، چقدر روایت داشتیم. ما به آیات یعنی نمی رسیدیم. من ضمناً عرض کنم بحث توبه رو من خیلی از مسائلش رو حذف کردم من و بعضی ها رو مختصر کردم. به ذهن من این است آیاتی که من دیدم در باب توبه در قرآن بیش از 80 آیه است، بیش از 80 آیه توبه و انابه که اینا در ربط با هم هستن، استغفار. اون توجه کند به فضیلت توبه که تائب محبوب خداوند است، و توجه کند به این معنا که اگر انسان گناه را ترک کند آسان تر است از این که مرتکب شود و بعد توبه کند. اونی که دستش آلوده به گناه میخواد ترک کنه، توجه به این کنه، ترک کردن گناه آسان تر است از توبه. روایتی است از علی علیه السلام در نهج البلاغه است، صاحب وسائل در باب 42 از ابواب جهاد نفس نقل میکنه، از امام صادق صلوات الله علیه قال امیرالمومنین صلوات الله علیه: ترک الخطیئه ایسر من طلب التوبه. ترک کردن خطا آسان تر است از این که انسان توبه طلب کند. و کم من شهوت ساعت او رفتت حزنا طویلا. چه بسیار از این که انسان یه لحظه شهوترانی کند ولی در پی داشته باشد اندوهی دراز. و الموت فضح الدنیا. مرگ رسوا کننده دنیا است. فلم یترک لذی لب فرح. این مرگ است که برای هیچ عاقلی شادی نمیگذاره باش. خب باز فشرده تر عرض کنم، توجه کند به مسئله ریشه های اصرار بر گناه که چیه. چه میشه انسان اصرار بر گناه داره؟ یک، غرور. دو، طلب مال یعنی حب مال. سه، حب جاه. چهار، طول آرزو در دنیا، طول آرزوهاش. امثال ایناست. چه میشه انسان اصرار بر گناه داره؟ همین است. یا منشأ غرور است، یا حب مال است، یا حب مقام است، و یا طول آرزو است. ریشه اصرار بر گناه ایناست. خب و اما راه عملی. راه عملی: اول، کسی که مبتلا به اصرار به گناه است وارد شود در طاعت، مقید شود که به طاعاتش از نظر عملی بیفزاید، که زمین ساز باشد برای ترک گناه. دو، مسئله صبر است. صبر جنبه عملی دارد، بردباریش، اون حالت استقامتش در برابر گناه که کف نفس میکنه. روایتی است از امام باقر صلوات الله علیه، دارد حضرت فرمودن: الجنت محفوفتون بالمکاره و صبر. بهشت پیچیده شده است به ناراحتی ها و صبر. اگر انسان اصرار بر گناه داشته باشد، این معلوم نیست حسن خاتمه داشته باشد، بهشتی باشد. اون که اصرار بر گناه ندارد، او جنتی است، بهشتی است. و او در اثر چیه؟ صبر است. باید صبر کنه. فمن صبر علی المکاره فی الدنیا دخل الجنه. بله، انسان بخواد دست از مسائل شهویش ورداره، ناراحت میشه، مکروه از نظر روح حیوانیش، فشار میاد. اما بداند کسی که صبر کند بر این ناراحتی ها در دنیا، داخل بهشت میشود. و جهنم محفوفتون باللذات و شهوات. جهنم است که پیشیده شده به لذات و شهوات. فمن اعطا نفسه لذتها و شهوتها دخل النار. کسی که تسلیم نفس باشد، هر جور که دلش میخواد از لذات حیوانی و شهوات بهش بده، این وارد آتش میشود. یه روایتی است از علی علیه السلام، از امام صادق صلوات الله علیه، از آبا گرامشان، از امیرالمومنین صلوات الله علیه، از پیغمبر اکرم دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: طوبی لمن ترک شهوتا حاضره لموعود لم یره. خوش به حال کسی که ترک کند این شهوت حاضر در دنیا را، برای اون چیزی را که خدا وعده کرده است از لذات اخروی که ندیده او را. خب دوم صبر است. بله، از نظر عملی. سوم، مسئله تقاضا از خداوند است. جنبه عملی دارد. طاعات رو زیاد کنه، صبر کنه، از خدا بخواهد. به تعبیر خیلی ساده، دست به دامن خدا بشه که خدا به دادم برس. اما با همه ایناها، این دقت کنی، تنها خدا به دادم برس منهای این مسائلی که گفته شد نه، طاعتها رو زیاد کنه، پافشاری هم بکنه، صبر کنه که گناه انجام نده، بعدم بگه خدا کمکم کن، امدادهای غیبی. زین العابدین صلوات الله علیه دارد در دعای نهم است، اول دعاست: اللهم صل علی محمد و آله. و سیرنا الی محبوبک من التوبه. می فرماید خدایا ما را بگردان به سوی محبوب خودت که توبه باشه، تو توبم بده. و ازلنا عن مکروه که من الاسرار. و بازگردان از اون چیزی که مورد کراهت توست، که عبارت از اصرار بر گناه. تو مرا توبه بده، تو مرا بازدار از اصرار به معصیت. اللهم ومتا وقفنا بین نقصین فی دین او دنیا. خدا هرگاه که من بین دو نقص ماندم، توقف کردم، نقص دین یا نقص دنیا، فاوقع النقص باسرعهما فناءا. تو قرار بده مرا، فاوقع النقص، قرار بده تو نقص را به اون چرا که زودتر فانی می شود، یعنی اون نقصی که زودتر فانی میشه، نقص دنیایی است یا نقص آخرتی است. وجعل التوبه فی اطولهما بقاءً. قرار بده تو برا در اونی که از نظر بقا طولانی تر است. نگاه کنید، نقص دنیایی کوتاست، نقص آخرتی چیه؟ بلند، طویل، نامتناهی است، گاهی نعوذ بالله مخلده در آتش است. خب فاوقع النقص باسرعهما فناء، من رو بینداز تو این. حالا بنده نقص دنیایی فرض کن یه کیف و نعوذ بالله مثلا یه کیف شهوی چه هر چه بود نکرد، یه نقص اینجوری پیدا کرد تو دنیا، خب این که زود از بین میره، پس نقص رو اینجا بنداز، اونی که زود از بین میره. اما توبه چی؟ توبه رو بنداز نسبت به اون چیزی را که، نقصی را که همیشه میمانم، یعنی توبه کنم از گناه و اون نقص قیامتی است که اگر انسان معصیت مرتکب بشه. وجعل التوبه فی اطوله ما بقاءا و اذا هممنا به همین، اونگاه که ما تصمیم بخوایم بگیریم نسبت به دو تصمیم، یرضی که احدهما عنا، که یکیش مورد رضایت است، و یسخط کل آخر علینا، و دیگری موجب سخط توست نسبت به ما. در اینجا فمل بنا الى ما یرضیک عنا، پس ما رو مایل کن به سوی اون چرا که مورد رضایت توست، و اوهن قوتنا عما یسخطک علینا، نیروی ما را سوس کن نسبت به اون عملی که مورد خشم توست. ولا تخلف فی ذلک بین نفوسنا و اختیارنا، یه قدرت انتخاب به ما دادی، از این ورم چی؟ نفس حیوانی، شهوت و غضب دادی، این خالی نگذار بین نیروی اختیار و نیروهای حیوانی من، تو بیا فاصله شو. چرا؟ چون نیروهای حیوانی میاد از این نیروی اختیار سوء استفاده میکنه، اون چرا که مطابق شهوت است انتخاب میکنه. ولا تخلف فی ذلک بین نفوسنا و اختیارنا فانها مختاره للباطل، نفس ما اینجوری است، انتخاب بخواد بکنه چی؟ میاد باطل رو انتخاب میکنه. الا ما وفقت، مگر اون نفسی را که تو بهش توفیق عنایت کنی، و الا نفس امارتون به سوء الا ما رحمت. خب در نتیجه مسئله خواستن و درخواست کردن از خداوند میماند، آخرین جنبه عملی است که در ربط با خود دعا و خواستن از خدا مطرح میشه، مسئله توسل به اولیاء خدا. این رو به دوستان من تذکرن عرض کنم که مسئله مصاحبت و معاشرت با اولیاء خدا بسیار مؤثر است در این که انسان رو باز دارد از اصرار نسبت به معاصی. بله خیلی مؤثره، انسان مقید باشه معاشرش رو کسی قرار بده که او پاک است، روحش سلامت است، و این اثر میگذاره از نظر معاشرتی. و از اون طرف موقع دعا توسل به اولیاء خدا. خب بحث ما به انابه نتونستیم برسیم، اینها رو عرض کردیم، یه قدی فشاره کردیم، خداوند اگر عمری توفیقی عنایت فرمود بعد بحث انابه رو که بعدش هم مراقبه است و محاسبه است و محاسبه نفس است در یه فرصتی انشاءالله بحث میکنیم. بس امشب من تصمیم توسل نداشتم، ولی بعد به ذهنم آمد این معنا که شب از شب‌هایی است که احتمال قدر درش داده میشه، شب آخر جلسه امام هست، و چه خوب است که یه توسلی هم پیدا کنیم باز، و این خواستن از خدایی که با توسل به اولیاءش باشد مؤثر است.